دغدغش چیز دیگری خواهد بود. در اونجاست که ما کیفیت رو بعد اگر موضوع سبد خانواده بشه اصلا ابعاد گسترده تری ببینیم. یعنی واقعیتش کسی که درس میخونه آیا میره که درس یاد بگیره یا اینی که میخواد کار یاد بگیره؟
در نهایت میخواد به یه کاری منجر بشه دیگه.
یعنی ما ببینید ما الان به طور کلی اینا اشکالاتی است که به نظر من در مفهوم کلمات توی ذهنمون ایجاد شده. ما دانش رو با مهارت اشتباه میگیریم. وقتی شما وارد محیط کار میشی مهارت میخوان ازت، دانش نمیخوان. شما هر چقدر هم کتاب خونده باشی آخر سر یه کار کوچیکی رو بهش تحویل میدن یا کار بزرگی مهمی رو. در مورد کار خود جناب علی به عنوان یک مجری با سابقه، اگر من از شما سوال بکنم که این تخصص و تجربه بسیار گسترده ای که کار بسیار سنگین و سختی هم دارید رو کجا یاد گرفتید، میگید تو دانشگاه یاد گرفتم. قطعا نیست، شما رشته رشته در حقیقت تحصیلاتتون هم ممکنه چیز دیگری بوده
و تخصص و مهارتی که آدم داره با کار کردن به وجود میاد.
ببینید اصولا نهاد آموزشی ما، حالا چه دانشگاه باشه چه هر محیط دیگری، میبایستی توجه داشته باشه که ما در حقیقت مهارت رو باید منتقل بکنیم. البته ابزارهاش متفاوته، البته در این جور ساختار دانشگاهی شما یا همچین خروجی رو نخواهید داشت، چون در اونجا به شما دانش یاد میدن. اسمش دانشگاهه، کارگاه نیست، کارآموزی نیست.
یعنی در حقیقت وقتی که من به عنوان یه خانواده دارم سبد خانواده‌ام رو بررسی میکنم، باید بدونم که هر کالایی چه جایگاهی داره، یکم کلانتر فکر بکنم، یکم شاید توقع خودم رو بیشتر ببرم. یعنی فقط محدود نشه به این، یعنی جای خواستمون به حق تر بشه، به روز تر بشه. درسته؟
ببینید مسلماً
تو بحث کیفیت،
بله بله، در هر بودی جامعه نیات خودشو منتقل میکنه، حالا چه به محیط خودش چه به حساب ارکان به حساب تاثیرگذار.
یعنی یه جوری اگر من بدونم چی میخوام شاید چیزای بهتری دریافت بکنم.
دقیقاً. ببینید من از همین خانمی که راجع به دختر خانم 8 ساله صحبت میکرد، اگر با هم بشینیم صحبت کنیم و بگیم دغدغه اصلی شما قطعا زندگی دخترته،
بله،
و این زندگی دخترت هم فقط به درس خوندن و کار کردنش هم نیست، در آینده هم باید ازدواج کنه، بچه دارم میخوای بشی، میخوای نوه دار بشی، از حالا چه برنامه ای داری و چه برنامه ای برات دارن که این مسیر اتفاق بیفته. حالا من برگردم به مأموریتی که ما در انجمن داریم.
دقیقا همینو خواستم سوال کنم که همه اینو برمیگرده به بحث کیفیت، کیفیت آموزش، کیفیت پالا زیرساختایی که حتی داریم و خروجیایی که قرار حاصل بشه. و میخواستم از شما سوال کنم، در جایگاه شما هستیم به عنوان ریاست انجمن مدیریت کیفیت کشورمون ایران، خب میخواستم بپرسم شما به عنوان یه بخش خصوصی تو انجمن چجوری نظارت میکنین همه این چیزایی که گفتین؟ الان یه وقتی شاید من به عنوان مادر خونه نمیدونم، محدود دارم فکر میکنم به اینکه کیفیت خودکاری که دست من هم خوب باشه، ولی کیفیت تفسیرش خیلی بزرگتر از این هست. به دانشگاهی که خودم رفتم یا بچه‌ام مدرسه که میره هم بستگی داره، کلانتر فکر کنم، یکم دیدم رو باز بکنم. آیا رسالت شما تو انجمن اینطوریه دید خانواده ها رو باز کنی یا اینکه نه؟
انجمن یه تشکل غیر انتفاعیه و ثبت شده یا یکی از به هر حال وابسته به اتاق بازرگانی ایران، یعنی یه بخش خصوصی. در حقیقت موجودیت ما هم بر اساس اعضایمونه، اعضای ما اعضای حقوقی داریم، اعضای حقیقی داریم، تقریبا حدود رقم دقیقش بالای 400 تا عضو داریم ما داریم، بله، که تمام سازمان‌های بزرگ ایرانه و هدفمون در حقیقت توسعه کیفیت. رسالتی که ما داریم رسالت نظارتی نیست، به عبارتی یک بودش به هر حال کار تحقیقاتیه که ما باید علم روز مدیریت کیفیت رو بشناسیم.
درست.
من سال 1377 که اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت برگزار کردم، شعار کنفرانس بین‌المللی مدیریتی کیفیت این بود که تیلور مرده است. تیلور بنیانگذار مدیریت کلاسیک، ما نظام مدیریتی دیگری داریم، بنابراین ما بحث مدیریت رو داریم، مدیریت کیفیت داریم. خب اینا می طلبه که آخرین پدیده های علمی روز که بسیار هم گسترده و عمیقه رو منتقل کنیم. یک
خب همینجا تو یک بمونیم، این پدیده‌های تحقیقاتی که شما تحقیق میکنین، مسائل بروز دنیا رو دارین جمع میکنین میارین، ارجاعشون میدین به ارگان‌های مختلف؟
بله، یکی از کارهایی که انجام دادیم که اخیرم هست، خب ما قانون نظام استاندارد رو که بله. تحت طراحیشو خب مثلا پژوهشو ما کردیم برای مرکز پژوهش مجلس و مبنای قانون شد و در زمان قانونش هم در حقیقت در زمان تبدیل شدنش به قانون و مسبب شدنش درگیر بودیم، در استقرارش هم کمک داشتیم، ولی خب به هر حال یک نهادهای دیگری مسئول هستن.
درسته.
در حوزه که مرتبط هست به همین بحثی که الان ما داشتیم، بحث حوزه به حساب مصرف کننده، خب ما قانون حمایت از حقوق مصرف کننده رو 20 سال الان داریم فریاد میزنیم که این نظام در حقیقت حاکم بر حمایت از حقوق مصرف کننده پاسخگو نیست. به عبارتی نه تنها برای مصرف کننده فایده ای نداره، بلکه دولت هم گرفتار کرده. یعنی دولت انقدر درگیر مسائل خورده که باید یه وزیر بیاد جواب بده که چرا گوش گرون شده. مثلا یه همچین مسائلی مطرح نیست، یا مثلا چرا اتومبیل فرضاً پراید تصادف میکنه نمیدونم از بین میره، مثلا
پس دید سطحی خانواده ها،
مثلا وزیر به این کار نداره.
آیه مهندس فکر میکنم پس دید سطحی خانواده نشد گرفته از همینه که حالا شاید نگاه ها اونطوری که باید باشه نبوده.
دقیقاً شاید الان با تحولی که در دنیا اتفاق افتاده و این تحولات تکنولوژی بسیار گسترده‌ای که اتفاق افتاده و در زندگی هر فرد، هر سازمان و هر حاکمیت، هر دولت تأثیر خودش رو نشون خواهد داد و میده، الان تحت عنوان انقلاب صنعتی چهارم با ظهور این سیستم های شبکه، یعنی این به حساب جامعه اطلاع رسانی و شبکه‌ای که اتفاق افتاده و با به حساب ظهور هوش مصنوعی و ورودش به زندگی مردم به صورت کامل، خب قطعا می طلبه که ما در حقیقت چشمها رو بشوریم و جوی دیگری ببینیم و شاید در بسیاری از فعالیت هامون ما نیاز به بهبود نداریم، نیاز به یک بازمهندسی داریم، یک ری انجینیرینگ باید بشه، ما باید نظام اقتصادمون رو جور دیگری ببینیم، نظام آموزشیمون رو جور دیگری باید ببینیم. و این رو هم بگم، ببینید دیگه به قول قدیم یا چهار دیواری اختیاری نیست دیگه، ما زندگیمون در محدوده کشورمون نیست، یعنی یا به عبارتی وابسته به محدوده سیاست های داخلیمون نیست، همین جوری که الانه مثلا چه میدونم در حوزه رسانه، خب جامعه در حقیقت مسیر گرفتن اطلاعات از همه دنیاست، در مسیر خرید، الان همین سرکار خانم میگه 60% محصولی که من تولید مصرف میکنم خارجیه، خب این تا که اتفاق میافته؟
درسته.
و چجوری ما میتونیم با اونا رقابت کنیم؟
حالا این بحث تحقیقاتی که شما در انجمن انجام میدین و فرمودین که ارجاعش میدین به ارگانهای مختلف، خروجیش هم بررسی میشه آقای مهندس، این که خروجی اون چیزی بوده که شما تحقیق کردین و بهش رسیدین؟
قطعاً خیلی جاها ما به جاهایی رسیدیم، در یه جاهایی واقعا قدمهایی برداشته شده و بعد اون دنبالش گرفته نشده. میدونید به هر حال مسائلی که به صورت زیربنایی بخواد تغییر ایجاد بکنه تداوم میخواد، یعنی شما آثار یک اقدامی که حالا میکنین رو کنه 5 سال دیگه 10 سال دیگه ببینید، اگر وسط کار ولش کنید انگاری که همه هر کاری که کردید. خب این مسائل بوده، ولی کن الان قضیه کاملا متفاوت شده، یعنی من مرتبا این مطلب رو میخوام تکرار کنم که ما بحث یک انقلاب داریم، انقلاب صنعتی چهارم رو انقلاب صنعت، انقلاب تکنولوژیه. و این صنعت فقط مسئله صنعت به حساب تولید مواد محصول و غیره اینا نیست. صنعت، صنعت آموزش هم صنعته. التفات فهمینه همه صنعته. الان بسیاری از صنایع ما در حقیقت کل صنعت صورت مسئلهش پاک میشه، یعنی دیگه وجود خارجی نخواهد داشت. من نمیخوام الان مثال بیارم، مثال بسیار زیادی هست که باید در حقیقت اقتصاددانای ما توجه داشته باشن.
درسته.
که الان حالا به طور خاص من مجبورم یه مثالی بزنم، نظام آموزش به طور کلی داره متحول میشه. ما دیگه دانشگاه ها به این شکلی که الان سالون این همه هزینه بکنیم دیگه نخواهیم داشت. الان دانشگاه های بزرگ دنیا تمام کلاس هاشون توی اینترنته.
بله.
پخش شده. یعنی همونو دیگه تا مدت
دیگه نیازی نیستش که به صورت کسی. حضوری و فیزیکی.
بنابراین این انقلاب که حالا با هوش مصنوعی یک جهش دوم هم بهش به وجود اومده، میطلبه که در همه ارکان به حساب زندگی در
درست.
چه در به حساب سطح خانواده که مورد بحث شماست
درست.
یا سطح در سطوح بالاتر، یک بار دیگه به این موضوع توجه بشه و برنامه ریزی داشته
درسته. حالا بحث انقلاب صنعتی هم پیش اومد و مواردی که بهش اشاره کردین، شاید الان سوال پیش بیاد واسه یه پدر یه خونه که داره الان برنامه رو گوش میده، یا مادر یه خونه که الان یکم نگاهش بازتر شده، گفته اه من راست میگم چرا انقدر سطحی نگاه میکردم، چرا مثلا توقع هم پایین تر بود، چرا دوم جلوتر همو نمیدیدم، چرا فقط جلو چشم هم میدیدم. اون باید چی کار بکنه؟ چه نقشی داره جایگاه کالای با کیفیت ایرانی؟ هی داریم میگیم کالای با کیفیت، داریم رجبش صحبت میکنیم، یکم دیدمونو بزرگتر و گسترده ترش کردیم، اما خب چه نقشی داریم؟ میگه من به عنوان یه مادر چی کار میتونم بکنم؟ من یه جزء خیلی خیلی کوچیکم از یه سیستم بزرگ.
ببینید قطعاً اون فرد در خانواده مسائل خودش رو میفهمه، ولی زبان شاید محاورش با شما با محیط بیرونش اینجوری نیست.
درسته.
اگر نه اون خودش میدونه دغدغش کجاست، میدونه سبد خانوادهش چجوریه، میدونه مشکلش کجاست. شاید برعکس من باید بگم، شاید ما باید بفهمیم که اون چی باید بگه.
درسته.
من اینجا رسالت دوم انجمن رو خدمتتون مطرح بکنم که خیلی همزمان هم راستاست با رسالت شما.
بله.
در صدا و سیما در حوزه رسانه ما باید به اونا بگیم چی بخوان، ما باید حرکتشون بدیم
و بحث اطلاع رسانی.
دقیقاً. ببینید اصولا وقتی که این روابط و انتظارات شفاف باشه، من بدونم از تولید کنندم چی باید بخوام، من بدونم از دانشگاه هم چی باید بخوام، نه اینی که فقط بچه‌مو بفرستم اونجا یه کاغذ بهش دست بدن و آخر سر بعد از چندین سال کلی هزینه یه کاغذ بدن بهش که بگن حالا تو مدرک لیسانس و فوق لیسانس یا کارشناسی و کارشناسی ارشد داری و بعد بیاد اینجا بیفته
لومانی کاری که اصلا چه ارتباطی
با من باید خرج خونه‌شم بدم، بعدم ببینم با خرجم ببینم بره مثلا تاره تو اسنپ کار میکنه، بری ببینید کارمندای فارغ التحصیلای ما کجا دارن کار میکنن.
این
ارتباطی
با مهارت دانشی که
خوندن، اینجا این وظیفه ای ماست، این رسالت ماست. اینی که من الان خدمت شما هستم در حقیقت یک بخشی از رسالتمون رو داریم انجام میدیم.
حالا آقای مهندس انتصاریان بزرگوار، یک کلاف سردرگمی هست که فکر میکنم رشتش از دست رفته، نمیدونیم از کجا باید شروع بکنیم، از هر جاش میگیریم یه ور دیگهش در حقیقت یه جوری دچار چالش میشه، از کجا باید شروع کرد؟
ببینید مسئله اولش دانستنه.
ما بدونیم، یعنی میگم 50% حله مشکل اینه که شما بدونیم.
وقتی بدانیم قاعدتا مرحله بعدش اینه که باید بخواهیم.
درسته.
هر کسی در محدوده خودش. ببینید نه ما در جایگاهی هستیم که برای ارکان مختلف تاثیرگذار بر این قضیه که بسیار گسترده هستن تصمیم گیری کنیم، ولی به هر حال در مسئولیت خودمون باید کیفیت کار خودمون رو بالا ببریم، منتها این معنی کیفیت رو بفهمیم.
درست.
ما الان در حوزه کیفیت یه کیفیت رو به عنوان کیفیت محصول نمیشناسیم، ما کیفیت سازمان رو میشناسیم.
درسته.
چون این مسیر اومده، یعنی شاید 20 سال پیش همین جلسه رو مثلا خدمت شما داشتم راجع به کیفیت محصول نمیدونم مرغوبیت کالا اینا حرف زدم، ولی الان دیگه ما کیفیت سازمان رو صحبت میکنیم. چرا؟ چون به این نقطه نظر رسیدیم که سازمان بی کیفیت محصول با کیفیت تولید نمیکنه.
درسته،
درست. بنابراین باید تو خود سازمان ها فکر کرد. حالا این سازمان ها ابعاد گسترده دارن، هر تشکیلاتی، چه دولتی چه غیر دولتی، چه تولیدی چه خدماتی، اینا همه در حقیقت یک حوزه در حقیقت مسئولیت
دارن و باید
حتی زندگی خانواده هم نیازمند یک بازنگری هست در مورد اینکه کیفیت خانواده چگونه است. اگه کیفیت خانواده خوب نباشه مسلماً مسائل دیگه هم به وجود.
درسته. یه پرسش رو مطرح کردن، یکی از شنونده هامون نوشتن که آیا انجمن ملی کیفیت با خودروسازان هم ارتباط داره، دغدغه این روزهای همه مردم.
خب به هر حال این یه دغدغه ایست که جامعه باش عجین شده و حالا ما قطعا تو حوزه خودرو خیلی هم فعال بودیم. الان ما دو سال پیش طرح ارتقاء صنعت خودرو رو که میدونیم فقط محدود به خودروساز نیست،
بله،
بلکه بیشتر قطعه‌ساز ها هستن که تأثیر گذارن. ما در صنعت قطعه‌سازی خودرو 300-400 هزار نفر کارمند داریم، یا حدود بالای 1000 واحد قطعه تولید میکنن،
بله،
که حدود 5-6 تا تولید کننده اتومبیل تولید میکنن. ما توجهمون به همه اینا بوده. یعنی طرح ارتقاء زنجیره تامین خودرو رو که میشه نظارت بر کل قطع سازا و اصولا توسعه اونها،
بله،
دادیم به دولت هم دادیم و باید اجرا کنن. ما در محدود وظایفانیم بوده، در حوزه ارزیابیاشون کار کردیم، ولی همونجوری که عرض کردم به دلیل این که ما نگاهمون به نگاه کیفیت سازمان نبوده.
درسته.
و همش فرایندها رو دیدیم در حد خوبش، یا اینی که فقط محصول نهایی رو دیدیم. اینها باعث شده که دید ما کوتاهه، دید جامعه نسبت به موضوع، حتی دید خود رو ساز و مسئله کوتاهه. من در یک جلسه‌ای با یکی از این مدیران ارشد، یکی از مدیران عامل خودروسازی بود، چند سال پیش بود، از ایشون پرسیدم، از من پرسید که برای کیفیت، توسعه کیفیتمون چه کنیم. ازشون پرسیدم شما تو این شرکتتون چند نفر پرسنل دارین؟ من چند نفر براتون کار میکنن؟ ایشون یه سوالی کرد، گفت حدود 18000 نفر. گفتم تا وقتی اینجوری فکر میکنی به اینجا نمیرسی، تو حدود 400000 نفر پرسنل دارن برات کار میکنن. اگر شما اون پیمانکاری که برات کار میکنه و شرکتشو و کارمندشو کارمند خودت نمیبینی، به جایی نمیرسی.
درسته. یعنی همون باز نگاهه که باید یه مقداری عمیق‌تر بشه. ما جناب مهندس انتصاریان تقریبا میتونم بگم که 4 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. میخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم امروز از مسیری که عبور کردیم ازش، از جایگاه کالای با کیفیت ایران در سبد خانواده شروع کردیم، بحثمون رو بزرگ و بزرگترش کردیم، کلانتر نگاه کردیم، یاد گرفتیم که یکم نگاهمون رو خودمون هم عوض کنیم. یعنی من به عنوان یه مادر خونه واده نگاه هم قدری کلانتر از حالا مسائل خیلی ابتدایی روزانه باشه و فقط خودم رو نبینم، ببینم که این زنجیره واقعا همه متصل به رفتار من میتونه باشه یا به خواسته من میتونه باشه. بفرمایید یه جمع‌بندی داشته باشیم صحبت هامونو و اینکه برسیم به این موضوع که من در نقش یک مادر خانواده باید چه کار بکنم، شما در نقش انجمن باید چه کار بکنین، اگه من کارم خوب انجام دادم کار من تموم میشه اینجا، یا اینکه نه باید پیگیر خواسته ها و نیاز ها من باشم.
من حقیقتش خیلی شاید برای خانواده نتونم نسخه خاصی بپیچم. چرا؟ چون اون مصرف کننده است.
بله.
ما ایم که باید در حقیقت رعایت اونو بکنیم و رضایتشون رو به دست بیاریم. در کل اگر ما اون بحثای خاص رو در سطح خانواده ببینیم، من فکر میکنم موضوع به حساب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و به حساب تهیه این قانون، تدوینش، چون
بله،
قانونی که الان ما داریم هیچ به درد کار ما نمیخوره اصلا نیست. خود سازمانی هم که برای این کار تهیه شده خودش هم به حساب در این زمینه، خودش هم میدونه.
چندین پیامک هم داشتیم آقای مهندس که گفتن حالا سازمانی که به این نام وجود داره اما هیچ حمایتی از ما نمی کنه.
ما جلسه ای رو تنظیم ترتیب دادیم، از خود سازمان مدیرشون دعوت کردیم، سازمان تعزیرات دعوت کردیم و کارشناسان، حقوقدانان و اونجا همه به همین نتیجه رسیدیم که قانونی که میخواد این در حقیقت سازمان رو تغذیه کنه کفایت این لازم را نداره و این الان تو مجلسه، مجلس باید همچین موضوعی رو ببینه.
یعنی قانونه باید قوی تر باشه.
اصلا قانون یک، ببینید قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در حقیقت مصرف کننده رو در مقابل تولید کننده حمایت میکنه. الان نه، دولت در حقیقت مسئولیت داره. در بعد کار خودمون هم همونجوری که خدمتتون عرض کردم، با توجه به اینکه ما نگاهمون به کیفیت سازمانه، کیفیت سازمان هم بر اساس نظام مدیریتیش میچرخه. خب روی این قضیه کار کردیم. ما حدود 3 ساله داریم راجع به در مورد یک مدلی برای ارزیابی نظام مدیریتی سازمان ها که خودشون ارزیابی بکنن و جایگاه خودشون رو بفهمن طراحی میکنیم که روز انشالله دوشنبه هفته آینده روز رونمایی از این مدل هست تحت عنوان مدل سام، برای اینی که سازمان ها بتونن حداقل ظرفیت های خودشون رو ارزیابی کنن و جهتگیری بکنن برای بهبود کارشون.
درسته، انشالله که اتفاقات خوب بیفته. خیلی ممنونم از شما، از حضورتون، از صحبت های خیلی خوبتون. امیدوارم که خروجی این برنامه و خروجی صحبت های من و شما و جلساتی که میدونم جای مختلف دارین به مناسبت روز جهانی کیفیت و روز ملی کیفیت در کشور خودمون، خروجی خوبی داشته باشه، طوری بشه که دیدگاه من خانواده به عنوان مادر خانواده قدری عوض بشه، خودم رو کیفیت خواسته ها مثلا یه تغییری بدم و بعد در سطح کلانتر هم بتونیم که شاهد تغییر خیلی مثبتی بشیم. خیلی ممنونم،
خیلی متشکرم از شما، متشکر از رادیو اقتصاد.
درود بر شما، باتون خدافظی میکنم. مردم عزیز، از شما هم صمیمانه سپاسگزاری میکنم که امروز شنونده برنامه ویژه به توان زندگی بودین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم که در کنار خانواده اوضاع احوالتون خوب باشه و همیشه شاداب و سلامت باشین. در پناه خدا باشین، خدا نگهدارتون.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی از جنبه‌های تجارت نوین تفریحات و سرگرمی‌ها هستند و از این بین بازی‌های رایانه‌ای یکی از سرگرمی‌های پرطرفدار محسوب می‌شود. بازی‌های رایانه‌ای یا ویدیویی نوعی سرگرمی تعاملی‌اند که توسط یک دستگاه الکترونیکی مجهز به پردازشگر یا میکروکنترلر انجام می‌شود. بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای به دلیل تولید تصویر متحرک با قابلیت نمایش روی صفحه تلویزیون یا نمایشگر رایانه، بازی ویدیویی هم محسوب می‌شود. در سال 1958 ویلیام هیگن آزمایش معروف خودش با عنوان تنیس برای دو نفر را اجرا کرد. در این آزمایش میشد کنترل صفحه نمایش رو به عهده گرفت. البته تا به امروز بسیاری بر این باورند که این آزمایش یک بازی واقعی نبوده. در سال 1962 بازی جنگ فضایی ساخته شد. در سال 1971 نولان اولین دستگاه ژتونی بازی‌های ویدیویی با بازی معروف کامپیوتر اسپیس رو ساخت. سال 1972 رو میشه شروع صنعتی شدن بازی دونست. در این سال اولین کنسول بازی به بازار عرضه شد و بازی پانگ پرفروشترین بازی تاریخ شد. در سال 1973 صنعت بازی‌های آرکید شروع به اوج گرفتن می‌کنه. در سال 1974 اولین بازی با قابلیت ذخیره اطلاعات گرافیکی که بازی بر روی رام ساخته شد. در همین سال اولین بازی که از اشکال شبیه به انسان به جای مربع‌ها و یا ماشین‌ها استفاده می‌کرد ساخته شد. در سال 1975 اولین بازی که اقدام به استفاده از یک میکروپروسسور می‌کرد به بازار آمد. همینطور اولین بازی 6 و 8 نفره که همراه با 8 فرمان و گاز برای بازی طراحی شده بود ساخته شد. این بازی یک ویژگی جدید هم داشت. در این بازی از رنگ استفاده شده بود. سال 1976 چیپی به بازار عرضه شد که تمامی مدارهای منطقی لازم را برای بازی‌های ویدیویی داشت. همینطور بازی فیر چایلد به عنوان اولین بازی مبتنی بر کارتریج عرضه شد. بازی نایت درایور که اولین بازی با دید اول شخص را شبیه سازی می‌کرد هم در همین سال ساخته شد. هرچند این بازی یک دید واقعی سه‌بعدی نداشت. در سال 1977 اولین سقوط و شکست صنعت بازی رقم خورد و خیلی از شرکت‌ها از دور رقابت خارج شدند. در این سال آتاری به بازار عرضه شد. در کشور ژاپن اولین بازی تمام رنگی ساخته شد و اولین حرکت چهار جهته رو معرفی کرد. در سال 1981 سود بازی‌های رایانه‌ای در ایالات متحده به 5 میلیارد دلار رسید. سال 1982 دومین تجربه سقوط صنعت بازی‌های رایانه‌ای اتفاق افتاد که بسیار بزرگتر از سال 1977 بود. هرچند در این سال اولین تبلیغ تلویزیونی بازی‌ها پخش شد. 1983 اولین بازی که از سیستم گرافیکی یا رستر و همینطور از چند ضلعی ها برای نشان دادن مدل های سه‌بعدی که بازی استفاده می کرد به بازار آمد. 1987 اولین بازی کامپیوتری بر روی سی دی رام و اولین بازی 16 بیتی در کشور ژاپن عرضه شد. سال 1988 اولین بازی 32 بیتی ساخته شد. در سال 1990 اولین بازی در سری طولانی سیم و دستگاه سگا ساخته و در سال 1991 دستگاه میکرو در آمریکای شمالی به بازار آمد. سال 1992 اولین بازی اول شخص رسمی سه‌بعدی در تاریخ بازی‌های ویدیویی ساخته شد. در سال 2001 ساخت کنسول‌های ایکس باکس متوقف میشه و در سال 2002 سرویس بازی‌های آنلاین مایکروسافت با نام لایو شروع به کار میکنه. امیدواریم در بازی روزگار برنده شما باشید. روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید، برنامه‌های رادیو اقتصاد رو گوش می‌کنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیم شما هم بسنان گرامی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 27-86-2098 خط ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. 30,36,37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. حتما با ما در تماس باشید، در تعامل باشید. نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با ما حتما در میون بگذارید. رسیدیم به ساعت